بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان. امیدوارم که توسلات و عزاداری ها مورد قبول واقع شده باشه. با مبحث عدالت صحابه از دیدگاه اهل تسنن در کتاب خدا به طریق آیات در خدمت شما هست و میخوایم انشالله این بحث رو گفتگو کنیم و نقدهایی به آیاتی که مورد بحث اهل تسنن هست وارد کنیم و بگیم که اصلا این آیات ارتباطی به چینش تئوری عدالت صحابه نداره. در گفتار اول مباحثی رو مطرح کردیم. من ابتدای امر خلاصه ای از جلسه گذشته رو خدمت شما عرض میکنم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، مزین کنیم و منور کنیم جلسه خودمون رو، به دعا برای سلامتی وجود امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در جلسه گذشته خدمت شما بزرگواران گفتیم که پایه اساسی مذهب اهل تسنن بر عدالت صحابه است و سقوط این اصل موجب فروپاشی مذهب اهل تسنن خواهد، زیرا در این موضوع تردید نیست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آخرین پیامبر خدا هستند و باید تعالیم ایشان نسل به نسل انتقال پیدا کنه، به نسل‌های دیگه انتقال پیدا کنه. معارف دین اهم از اصول و فروع و آداب و تفسیر قرآن و همه اینها به اونها تعلیم داده بشه. خب منبع تعلیم کتاب خدا و سنت پیامبر از نظر شیعیان، یعنی شیعیان قائل به این هستن که این شایستگی بر عهده امیر قدیر و اوصیای الهی پس از ایشانه، تا امروز حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف، که در قرآن این اهل بیت مطهر، عالم و با این اوصاف معرفی شدن و انتخاب شدن. خب این نظر شیعیان. از نظر اهل تسنن این شایستگی بر عهده تمام افراد مکه و مدینه تا سال 120 هجری می باشد و برای توجیه این رفتار و برای توجیه این کلام تئوری بنا شده به نام تئوری عدالت صحابه و البته ویژگی های دیگه هم داره و البته خواستگاه های دیگه هم داره. از یکی از خواستگاهاش این بود که ما گفتیم بعد از وفات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله یه رفتارهایی اتفاق افتاد که یکی دوتا هم نبود، هر روز یک منش جاهلی جدید و هر روز یک حرکتی که اصلاً این حرکت بیگانه بود با رفتار و کلام پیامبر، که اصلا این رفتار بیگانه بود با تفسیر قرآن، که اصلا این رفتار انطباقی با آموزه های پیامبر نداشت. این رفتار اتفاق افتاد. خب پس حالا چه باید کرد؟ باید یک سیستمی باشه که بر مبنای این چه که اتفاق افتاده، نه اون چه که باید باشه، بر مبنای این چیزی که اتفاق افتاده یه سنتی رو بتراشه و یه کلامی رو بگه و به عده‌ای هم وجاهت ببخشه، البته به عنوان حالا خلیفه. این یکی از حالا خواستگاه‌های اصلی یا حتی بگیم اصلی‌ترین خواستگاه عدالت صحابه بود که در جلسه گذشته با هم گفتگو کردیم. خب ممنون از همراهی شما بزرگواران. من یه نکته اینجا بگم و اونم اینه که ما نمیتونیم فارغ از انجام یک تحقیق جامع در مورد جامعه شناسی افراد همعصر پیامبر، کسانی که حالا در مکه بودن، در مدینه بودن و در قبایل اطراف بودن، به بررسی تئوری صحابه پردازیم. ما به شدت نیازمند اینیم که بریم در همون زمان و ببینیم که اصلا سیستم فکری چجوری بوده، نفوذ رؤسای قبایل و به هر حال عدم آمادگی مردم با اون شرایط زیستی سیاسی اجتماعی و فرهنگی بسیار پایین که امیرالمومنین بیان میکنن دیگه، میگن شما در کنتم علی شفا حفرة من النار، این آیات قرآن رو بیان میکنن و میگن که پیامبر شما رو از این نحوه زندگی که بدترین غذا رو میخوردین و بدترین روابط اجتماعی رو با هم داشتین نجات داد. خب اون روابط اجتماعی بعد، اون نظام سیاسی بسیار بد، اون نظام اجتماعی بسیار بد اخلاق، خب باید اینها رو بررسی کنیم و ببینیم که واقعا آیا میشه صرفاً با یک دیدن پیامبر مثلا این اتفاق در اون آدمی که بر این منش زندگی کرده نسل اندر نسل بعد اتفاق خاصی درش بیفته بدون اینکه ما اثرات بعدی اون رو ببینیم. حالا این البته بحثش جدا از بحث ماست، نه فضای مجازی ما و نه اینکه ما داعیه اینو داریم که خیلی خلاصه گفتگو کنیم این رو برای ما داره، اما اونچه که برای ما مشخصه دستبندی کوتاهیه که خود قرآن در مورد اطرافیان پیامبر داره. قرآن در دسته اول عده‌ای رو به عنوان مشرک و کافر معرفی میکنه و ایشون رو در آیاتی مثل اکثرهم للحق کارهون و اینها صفاتشون رو بیان میکنه. گروه دوم اهل کتابن که البته در پی دسیسه هستن، اینا آیاتی نظیر آمنو بهی وجه النهار و کفرو آخره از نیت ایشان خبر میده که اینها نیتشون اینه، نیتشون اینه که پیامبر رو از وساقت خودش و از اون وجاهت خودش بندازن. عده دیگر قرآن در زمره منافقین معرفی میکنه، سوره ای در قرآن به نام اونها هست، نشانه کثرت اونها هست. مفسرینی که دعوی تفسیر قرآن به قرآن رو دارند نوعاً یک سوم مردم مدینه رو منافق میدونن و قرآن عاقبت ایشان رو با آیاتی نظیر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار مشخص میکنه. در دسته چهارم قرآن از افرادی سخن میگه با عنوان الذین فی قلوبهم مرض، کسانی که در قلب ایشان مریضی وجود داره و خطر وجود این امراض باعث تفسیر اشتباه و تعبیر اشتباه میشه و در این آیات اصلا به این افراد توصیه میشه که دنبال آیات متشابه نرن. پس ما نمیتونیم به تفسیرها و تعبیرهای ایشان اعتنا کنیم. افراد دیگه ای که باز در قرآن ذکر شده با عنوان المرجفون فی المدینه هستن که اینها اباطیل رو اشاره میدن در مدینه. خب اینا همه، ما همه اینها رو میبینیم که در اطراف پیامبر هستن و دسته دیگه ای که میان پیش پیامبر و میگن که قالت الاعراب آمنا، خداوند از دل اینها خبر میده، میگه که ولم ما یدخل الایمان فی قلوبکم، بگید ما اسلام آوردیم، ایمان در قلب شما وارد نشده. پس خداوند از عدم استقرار ایمان در قلب ایشان که در حقیقت کمال دین هست خبر میده. پس این دسته همه در کنار پیامبر هستن و شاید برای ما امروز تشخیص این که واقعا یه نفر در کدومی که از این بحثا بوده هست، توبه کرده نکرده، آیا اصلا یک منافقی بوده، آیا اینجوری بوده که فقط اسلام رو شهادتین رو پذیرفته، در قلبش مرض هست، میخواد آیات رو جور دیگه تفسیر کنه، خب اینا همه خطراتیه که مانع از این میشه که ما بخوایم به حرف هر کسی گوش بدیم. من به عنوان مسلمان امروز واقعا نمیخوام سعادت خودم رو به این افراد مجهولی که قرآن داره ذکر میکنه اطراف پیامبر هستند به هر حال واگذار کنم. و اما گفتیم دسته نهایی که مد نظر هست مسلمانان واقعی هستند که در تعاریف و تعابیر اینها همراهان واقعی پیامبر بودن، میتونن از اهل کتاب باشن، از افراد حجاز باشن، سایر افراد باشن، مثل آیات که همراهان پیامبر بودن، اینا صحابی خوب پیامبر بودن. ما منکر این نیستیم که پیامبر صحابی و همراه خوب داشتن، اما باید تفکیک بشه، باید علمی برخورد بشه. نمیشه ما هر کسی رو همینجوری بیاریم به حال دسته ای وارد کنیم و بگیم نه اینا همه صحابه. اون صحابه خوب مثل سلمان، جناب ابوذر، عمار، کسانی که در جلسه گذشته حالا بحثش رو با هم داشتیم، اینها بر. و البته دسته دیگه هستن که اصلا ما تو این بحث نمیاریم. قرآن با تعابیر چون اهل بیت، نفس پیامبر، فضائل اختصاصی برای اونها قرآن قائل شده، اطاعت اونها رو قرین و همسنگ اطاعت پیامبر قرار داده، در غیر مقام نبوت البته. اینها خب ائمه هستن، اهل بیت هستن، امیر المؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین علیه السلام که چون داریم دسته بندی میکنیم اینها رو آوردیم، اما خب اینها اصلا بحثش با صحابه جداگانه است، ولی خب در عین حال چون داریم یک دسته بندی کوتاهی خواستیم بگیم، تو این دسته ها میتونیم همراهان پیامبر رو جستجو کنیم. خب قطعا برای ما اون روایتی که امیرالمومنین نقل میکنن با روایتی که خب بالاخره اون دسته دیگه اصلا قابل قیاس نیست، یعنی ما باید خودمون به عنوان صاحب یک عقل سلیم بین اینها تفاوت قائل باشیم. خب این خلاصه از جلسه قبل بود، انشاءالله در وایس بعدی جلسه دوم رو شروع خواهیم کرد. خب در این جلسه میخوایم به بررسی ادله اهل تسنن در تئوری عدالت صحابشون بپردازیم. ادله اهل تسنن در تئوری عدالت صحابه رو میتونیم در کلام ابن حجر عسقلانی که او به نقل از خطیب بغدادی بیان کرده ببینیم. وجوه استدلال بر عدالت صحابه رو او این چنین بیان میکنه. در کتاب خودش میگه، در کتاب الاصابه جلد 10 صفحه 162، و قد ذکر الخطیب فی الکفایه فی علم الروایه فصلا نفیسا فی ذلک فقال، نقل میکنه از اون که عدالت الصحابه ثابته معلومه به تعدیل الله لهم و اخباره عن طهارتهم و اخبارهم لهم فمن ذلک قوله تعالی. خب تا اینجا ابن حجر این ادعا رو میکنه که خداوند اخباری داده در مورد طهارت اونها، خبرهایی داده در مورد اونها، و این رو یک فرض معلوم گرفته. چرا؟ میگه که چون خدا اینها رو تعدیل کرده، جرحی در مورد اینها نداره، تعدیل بوده. و این رو به چه قول خودش رو به چی مستند میکنه؟ ادامه بحثمون و ادامه کلام ابن حجر همینه، آیاتی رو بیان میکنه. از جمله آیات این هاست: کنتم خیر امت اخرجت للناس، آیه بعدی و قوله و کذالک جعلناکم امتا وسطا، آیه بعدی میگه و قوله لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم، و قوله و باز قول دیگر که در قرآن خداوند آورده: السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عن. باز در ادامه میگه و قوله یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، و آیه بعدی و قوله للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم يبتغون فضلا من الله و رضوانا و ينصرون الله و رسوله اولئك الصادقون، تا قولی که خداوند میفرماید انک رؤوف رحیم. بعد ابن حجر ادامه میده، میگه فی آیات کثیره یطول ذکرها، این در این آیات زیادی که هست خب ذکر اینها هست، و احادیث شهیره، احادیثی که در نزد ما شهرت داره، یکسر و تعدادها و جمیع ذالک یقتضی القطع به تعدیله. این رو در کتاب الاصابع خود جلد 10 صفحه 162 میاره. پس شد تئوری عدالت صحابه از نظر آقای ابن حجر و از نظر خطیب بغدادی و سایرین که به اونها اقتباس میکنن این آیاتی که خدمت شما گفتم. ما پس باید بریم سراغ این آیات رو بررسی کنیم، ببینیم که خب حالا این آیات با اون مدعایی که اونا دارن سازگاره، یعنی این آیات واقعا به عدالت صحابه برمیگرده، این آیات اصلا در شأن تمام صحابه است. و میخوایم اینجا بگیم دو زمینه انطباق رو بررسی کنیم: یک، این که با همه صحابه این آیات داره گفتگو میکنه، برای ما نقل داستان میکنه، نقل ماجرا میکنه، این در مورد همه صحابه است. یعنی اگر این آیات در مورد مثلا در سوره فتحه، آیا صحابه دیگه که مثلا در مدینه هستن حداقل در شمول این آیه نمی گنجن دیگه؟ پس این آیات آیا در تمام صحابه رو در بر میگیره؟ و دوم، این که بر فرضی هم که به برخی از صحابه بخواد بپردازه این آیات، با اون شمولی که در جلسه گذشته خدمتتون گفتیم، یعنی با اون شرایط تعدیل و اینکه کسی نمیتونه به اونها اعتراض کنه و در مورد وثاقتشون نمیشه حرف زد، اگه کسی حرف بزنه کافره، با این واقعا با اون به هر حال شمول خداوند برای ما صحابه رو به تصویر کشیده یا نه یک دیدگاه بسیار متعادل در خصوص برخی از صحابه، اون هم بعضی جاها خب ازشون تعریفی شده در یک محدوده مشخص. با این نگاه و با این بحثی که خدمتتون گفتم، انشالله به سراغ آیات خواهیم رفت. انشالله فکر کنم بتونیم تو این جلسه 3 آیه رو بررسی کنیم و آیات بعد هم که انشالله در جلسه آینده خدمت شما خواهیم بود. خب به سراغ اولین آیه میدیم که استدلال کرده بودند، آیه 110 سوره آل عمران. بسم الله الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون. ادعای اهل تصنم اینه که خداوند در این آیه شهادت داده که امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهترین امت هاست. چرا؟ چون داره بیشترین فایده است. چرا این فایده رو دارن؟ چون امر معروف و نهی از منکر میکنن و چون صحابه در رأس این امت واقع شدن به طریق اولا، پس اونا دارن مدح میشن. خب نکته ای که در قبل از ورود به بحث باید خدمت شما بزرگواران بگم و اینی که یک شیعه باید تفسیر کلام خدا رو از اهل بیت بگیره، چون غیر از اهل بیت اصلا کسی دیگه نمیتونه کتاب خدا رو تفسیر کنه. جهت تبرک شدن بحثمون خدمت شما میگم، مراد خداوند در این آیه از کنتم خیر امتن، کنتم خیر ائمه هست، یعنی امامان هستند که مصداق بهترین امت ها هستند. حالا اینو جهت تبرک بحث عرض کردم خدمت شما، اما حالا بریم سراغ نقد این استدلال از طریق خود منابع اهل تسنن. خب چند تا مورد توی بحث نقد ما مطرح میکنیم. اول اینکه همواره در آیه باید به سراغ شأن نزول بریم، یعنی باید ببینیم که این آیه در نزد قرآن پژوهان اهل تسنن، حتی چون به جهت بحث میخوایم با اونها داشته باشیم، شأن نزول آیه چیه؟ آیا آیه شمول بر کل صحابه داره یا اختصاص داره؟ اگر اختصاص داره نمیشه برای مدعا اونا استفاده بشه که بگیم این آیه مثلا برای کل صحابه است. اما مورد دوم، نقد دوم، اگر منظور از امت مجموع امت باشه، آیا مصداق اون تک تک افراد امته یا من حیث المجموع است؟ خب چون این هم مهمه. سوم، مراد از خیر بودن در این آیه چیست و خیر بودن امت از چه جهتیه؟ چهارم، باید دقت کنیم آیا منظور خداوند اینه که امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بهترین امت در میان امت‌های دیگر است چون امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، یا اگر امر به معروف و نهی از منکر کنند بهترین امت‌ها خواهند بود و در غیر انجام این فعل شامل کنتم خیر امتن نخواهند شد؟ این موضوع خیلی مهمه. پنجم، بر فرض قبول این آیه در مورد تک تک صحابه باید دید آیا میتوان میان این آیه و آیات و احادیث معارض جمع کنیم، و اگر نمیتونیم این میان این آیه و معارضین این تئوری جمع کنیم، باید از این برداشت کلا صرف نظر کنیم. خب 5 نقد رو ما مطرح کردیم، میریم ببینیم که اینها به چه صورت هست، یکی یکی ببینیم شأن نزول آیه به چه برمیگرده. خب اما شأن نزول آیه، ما برای استحکام بحثمون میریم سراغ نقل های مخالف و الا در مورد اون که بخوایم خودمون ببینیم کنتم خیر امتن به چه برمیگرده، ما نیازی به تفاسیر اهل تسنن نداریم. در این راستا افرادی چون طبری، ابن کثیر، سیوطی، قصه تن از مشهورترین مفسران اهل تسنن هستند، در ذیل این آیه روایتی رو از ابن عباس آوردن که اون روایت به این شرحه: رواه احمد فی مسندهی و نسائی فی سننهی و الحاکم فی مستدرکه عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس فی قولهی تعالی. خب این حدیث رو اون 3 مفسر آوردن، طریق نقلش هم دارن میگن که غیر از اونها احمد در مسند خودش، نسائی در سننش و حاکم نیشابوری در مستدرک خودش نقل کرده از ابن عباس که در قول خداوند تعالی کدوم آیه، همین آیه که داریم بحث میکنیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، قال هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله من مكه الى المدينه. خب پس روایت چی داره ما میگه؟ روایت میگه که خب اونهایی که مصداق این آیه هستن همونهایی هستن که هجرت کردن با رسول خدا از مکه به مدینه، یعنی مهاجرین، حالا یا مهاجرین اولیه یا بعدها اگه مهاجرینی بودن اینها. پس یه چیزی که ما از این نقل میگیریم چیه؟ اینه که با این حساب نمیتونیم این آیه رو برای کل صحابه استخراج کنیم با توجه به این شأن نزول، که ما اون حجت نمیدونیم، البته فقط میتونیم بگیم مهاجرین مورد مدح واقع شدن، نه تمامی اصحاب رسول خدا، نه هر طفلی که در شهرهای مجاور آمده دیدن پیامبر رو، بالاخره یک بار پیامبر رو در آغوش پدرش دید، اینم بشه جزو صحابه. خب یه شأن نزول دیگه هم هست که من اون رو پایان بخش این وایس هم قرار میدم، این که شأن نزول دیگری که برای آیه ذکر شده در اسباب و نزوله، که از اکرمه و مقاتل گفته شده در مورد 4 تا از صحابه فقط این هست. در مورد کیا؟ ابن مسعود، ابن ابی کعب، معاذ ابن جبل، سالم مولا ابی حذیفه. پس ما همونجور که خدمت شما گفتیم، با توجه به آوردن این دو تا روایت، کاری که انجام بدیم این بود که عمومیت آیه رو نفی کردیم، یعنی عمومیت آیه رو نفی کردیم، گفتیم آیه اونجوری نیستش که شما در مورد کل صحابه بخوایم بگیم، مخصوصا اینکه دو تا روایت بسیار هم با هم متناقضه، یه روایت به مهاجرین اشاره میکنه، یه روایت فقط به 4 نفر اشاره میکنه، پس این نمیتونه دلیل اون مدعای اصلی باشه. انشالله تو بحث بعدیمون باز به سراغ این موضوع میریم. خب ممنون از همراهیتون. 2 تا روایت آوردیم، گفتیم پس با این حساب این آیه بر نمیگرده به کل صحابه و ارتباطی به فقط در هم لفظش به کل صحابه نمیرسه. ما فارغ از این که بیام فعلا سراغ امر به معروف و نهی از منکر، میخوام ببینیم که سراغ چه افرادی باید بریم و اینها رو بیاریم جز به مخاطبین این آیه، اونم از روایت اهل تسنن نه روایت شیعه. در روایت اهل تسنن هم دیدیم که اصلا شمولی برای کل صحابه در این قائل نیست. اما یه نکته دیگه، یه روایت دیگه ای هست که اون روایت رو ما اینجا با این آیه میبینیم که جمع نمیشود اون آیه و این روایت. روایتی که در کتاب جامع الصغیر جلد 2 صفحه 488 اومده، اون روایت اینه: ما اوزی احدن ما اوزیت فالله. ادعای اهل تسنن اینه که این روایت به آزار مشرکین باز میگرده، چون اگر این روایت بیاد در دوران مدینه و مربوط به خود پیامبر و مهاجرین و انصار باشه، خب اصلا دیگه تئوری صحابه جایگاهی نداره. در کتاب بخاری هم این آمده، تو حدیث، این حدیث تو بابی قرار گرفته به نام باب ما لقی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و اصحابه من المشرکین به مکه. اینجا در حقیقت این اصحاب رو هم آورده تو باب، توی اون سرفصلش گفته که آزار و حسرت پیامبر و اصحابشون از مشرکین در کجا؟ در مکه. یعنی 3 تا قید به این آیه، به این روایت اضافه کرد. اما ما چند تا اشکال داریم. یکی این که در حقیقت این حدیث اذیت کردن پیامبر اکرم رو به مشرکان نسبت داده نشده تو این حدیث. در این حدیثش اشاره‌ای به اذیت شدن اصحاب پیامبر نداره. در این حدیث هیچ ذکری در مورد انحصار اذیت و آزار به مکه نمی‌بینیم ما. با این موارد چطوری میتونیم بگیم که این حدیث رو ببریم یک اسم براش بذاریم تو صحیح بخاری به نام حدیثی که گزارش میده از آزار و اذیت پیامبر و اصحابشون از مشرکین در مکه؟ علاوه بر اون در مورد 4 میگیم سختی ها و رنج هایی که پیامبر رسید در اواخر عمر شریفشون، که میتونیم اون رو در سوره مائده در آیات پایانیه نزول وحی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جستجو کنیم، اونها رو چه بگوییم. آیه 40 که سوره میگه یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. نگرانی پیامبر چی بوده؟ نگرانی پیامبر باعث حزن پیامبر شده بوده. این در حالی است که اصلا دیگه تو اون سالها مشتکان دارای انسجام برای جنگ نبودن. مشتکانی مثل ابو سفیان، معاویه، اینهایی که دیگه در مکه بودن، امثال بنی امیه و اینها دیگه انسجام برای جنگ نداشتن. مکه هم فتح شده بود. نکته دیگه این که در حقیقت آیه داره یه گزارشی میده. گزارش آیه هم اینه که در حقیقت اینها به زبانشون ایمان آوردن ولی در حقیقت قلبشون ایمان نیاورده، که ما در اصطلاح به اینها میگیم منافق. نگرانی پیامبر از کثرت این منافقین رو در امانی که خداوند در آیه 67 سوره مائده در خصوص ابلاغ جانشینی امیرالمؤمنین به پیامبر خودش میده، تحت این عنوان که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، در حقیقت میبینیم که خداوند با لفظ ناس در حقیقت این امان رو به خداوند میده. به عبارت دیگر، خب این کافر که در حقیقت پوشاننده حقه، ما میبینیم که در اینجا باعث آزار و اذیت پیامبر میشه، میخواد منافق باشه، میخواد حالا کافری باشه و اینها. پس این روایت رو هم ما آوردیم، با این روایت هم میبینیم که اصلا قابل جمع با اون آیه نیستش. خب حالا بد نیست که ما این روایت آزار و اذیت پیامبر که گفتیم، یه سوالم اینجا چالشی داشته باشیم از اهل تسنن. اگه ایشان به راستی معتقد هستن که آزار پیامبر صرفاً توسط مشرکان بوده، این مسئله در جای بسیار به ضررشون تمام میشه، چون احمد در مسندش و مسلم در صحیحش و حاکم در مستدرک و سایر منابع اهل تسنن این روایت رو ذکر کردن که فاطمه بزعت منی یوزینی ما آزاها، آدرسش هم در فایل متنی که خدمت شما ارائه کردم هست. خب بر اساس مدارک تاریخی قطعی و اون چیزی که در تاریخ وجود داره، مسلم است که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مورد آزار و اذیت قرار گرفته و باید مطابق چیدمان تئوری اهل تسنن که پیامبر رو فقط مشرکان آزار دادن، پس باید مستلزم این باشیم که ستم کنندگان به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها از مشرکان بودن. آیا اهل تسنن به این سخن مستلزم می شوند؟ پس دیدیم که تئوری عدالت صحابه خدشه برداره. از هر طرف که بخوایم به این تئوری نگاه کنیم دچار خدشه ای. اگه بخوان این رو قبول کنن و اون روایت رو بپذیرن، اینجا در حقیقت آزاردهندگان پیامبر، چون بخاری روایت ما اوزی احد ما اوزیت فی الله که از پیامبر وارد شده در باب ما لقی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و اصحابه من المشرکین به مکه آورده و معتقد است که تمام آزاردهندگان که در این روایت پیامبر فرمودن همه مشرکین بودن و حالا تو مکه بودن و اصحاب را هم اذیت کردن، ما حالا به این که کار نداریم، ولی میگیم یه واقعه تاریخی اتفاق افتاده که همه میدونیم که حضرت زهرا سلام الله علیها مورد ستم واقع شدن و حالا اگه بخوام خیلی هم این تئوری رو بیان و بشکافیم، از این ظلم و ستم حتی حضرت به شهادت رسیدن. مطابق این تئوری، مطابق اون روایت، پس این آزار و اذیت باید فقط توسط مشرکین باشه، چون اگه ببریم به صحابه نسبت بدیم، در حقیقت صحابه پیامبر رو اذیت کردن و این با تئوری نمیخونه. خب امیدوارم که از بحث لذت برده باشین. آیه بعدی که ابن حجر در کلام خودش مطرح کرده بود، آیه 143 سوره بقره است. بسم الله الرحمن الرحیم و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه و ان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله و ما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. استدلالی که خب در مورد عدم شمولیت هست، در مورد آیه قبل هم ذکر کردیم، در این آیه میخوام با بررسی لغات به اون بپردازیم. یعنی آیه قبل رو با روایات این رو اثبات کردیم، این آیه رو میخوام با تکنیک بررسی لغات بهش بپردازیم. کلید واژه هایی که تو این آیه آمده میتونیم به سه تا اشاره کنیم: شهادت، لتکونوا شهدا علی الناس، جعلناکم امتا وسطا، وسط، و خود کلمه امت، جعلناکم امتا. اینا رو مورد بررسی قرار بده. در مورد کلمه شهادت، راقب اصفهانی در مورد شهود و شهادت میگوید شهده از شهود و شهاده الحضور مع المشاهده. خب راقب میگه که این شهادت حضور با توجه به اینکه مشاهده کنه یا با دیده خودش، یا اینکه توی یک فضایی قرار بگیره که واقعا احساس کنه که به این موضوع اتفاق افتاده، یه جوری وجدانی. در همین مورد مثلا میتونیم به این آیه اشاره کنیم که فمن شهد منکم الشهر فلیصم، در مورد اینکه هر کس ماه رمضان رو درک کند، یعنی در اون واقع شد، روزه بگیر. در مورد آیه محل بحث هم خداوند میگه که ما شما رو امت وسط قرار دادیم تا شاهد بر مردم باشید. در اینجا لام تو لتکونو لام غایته، یعنی برای اینکه باشید، برای اینکه باشید شهدا علی الناس. پس خداوند این امت رو امت وسط قرار داد تا در کنار سایر امت ها حاضر باشند و ضمن مشاهده اعمال اونها در روز قیامت به نفع و ضرر اونها شهادت بده. خب حالا سوال، چه کسی میتونه شاهد اعمال مردم باشه؟ به عبارت دیگر امت وسط چه خصوصیاتی باید داشته باشه تا بتونه این هدف و غایت خداوند رو تأمین کنه؟ برای روشن شدن پاسخ این پرسش لازمه که معنای واژه وسط هم مورد بررسی واقع بشه. وسط رو چند معنا برش ما استخراج کردیم. یکی این که اولش که اعتداله، یعنی پرهیز از افراد و تفرید. روشن است که در این معنا خب قطعا تک تک افراد و امت صدق نمی کند و از این معنا کل صحابه مخاطب قرار نمی تونند بگیرن تحت عنوان امت. اما معنای دوم به معنای خیر بودن است که با فرض حالا اصطلاح عام استقراقی هم آشنا بشین شما، در مورد امت سازگاری نداره، مگر اینکه بیایم حالا معانی دیگه‌ای در نظر بگیریم، عام مجموعی، یعنی بگیم در مجموع امت از امت‌های گذشته بهتر است که امت وسط قرار گرفته. معنای سومش هم عدالته که بلوجدان با عام استقراقی و هر چی که ما بخوایم بگیم سازگاری نداره. ما وجدانا میدونیم که تک تک افراد این امت عادل نیستن. خب اینا از سه تا معنا در مورد وسط. حالا معنای چهارمی هم گفتم، معنی افضلیته که ما حالا تو اونم بررسی میکنیم، ولی کلا این سه معنا باز رایج‌تر. خب حالا بریم سراغ کلمه امت. امت گاهی در مورد یک گروه خاص و یا حتی یه نفر به کار رفته، مثلا در مورد حضرت ابراهیم در مورد یه نفر به کار رفته، گاهی وقتا در مورد یک گروه خاص به کار رفته. حالا فرض کنیم که این آیه، در این آیه خداوند عموم امت اسلامی رو اشاره کرده. با این فرض این گونه مطرح میشه که تک تک افراد این امت نسبت به امت‌های گذشته وسط هستند، یا اینکه این امت در مجموع نسبت به سایر امت‌ها وسط است. حالا وسط با همون معانی که خدمتتون گفتم. حالا واقعا ببینیم اصلا این جور در میاد، یعنی تک تک افراد این امت نسبت به امت‌های گذشته اعتدال دارند، خیر هستند، عادل هستند، افضل هستند. اینا رو با هم بررسی کنیم، ببینیم این گزاره ها رو با هم ترکیب کنیم اصلا با اون چیزهایی که ما در مورد صحابه پیامبر می‌دونیم جور در میاد یا نه. بسیار خوب، به وایس پایانی این جلسه‌مون رو خدمت شما هستم. با توجه به خلاصه از چهار معنای فوق که دلالت امت رو به صورت عام مجموعی در نظر می‌گرفت، یعنی این امت در مجموع بهتر از سایر امت هاست و این برتری به جهت وجود افراد خاص در این امت است که از افراد خاص سایر امت ها بهتر است، خب روشنه که به یقین در میان سایر امت ها نیز افراد معتدل، خیر، عادل و با فضیلت بودند. پس باید آن افراد امت های قبل با این افراد این امت که قرآن اونها رو شهدا علی الناس قرار داده سنجیده بشه تا آنگاه بگوییم که این افراد خاص هستند و خداوند آنها رو امت وسط قرار داده که چه کار کنن در دادگاه عدل الهی برای مردم شهادت بدن. چون این امت وسط باید شهادت بده، قطعا مرادش عام استقراقی نیست، چون در امت اسلامی افرادی هستن که شهادتشون اصلا مورد پذیرش نیست، یعنی هم تو محکمه عادی هم مورد پذیرش نیست به دلایلی، سوء شهرت ها و امثال اینها، چه در زمان پیامبر چه در زمان اهل بیت. همچنین شهادتشان نیاز به حضور و آگاهی از احوال مردم داره، اصلا برفرضم که به هر حال موثق باشن، خب شهادتشون نیاز داره که در اونجا باشن، حضور داشته باشن، آگاه باشن. پس این امت وسط کسانی هستند که نزد تمامی مردم حضور علمی دارن، به علم الهی از احوال همگان آگاهند، به همین جهت میتونن شهادت بدن و شهادت ایشان هم از سوی خداوند پذیرفته است. دقت بفرمایید، به گواه آیات قرآن عده‌ای از امت اسلامی در روز حساب بر دهانشان مهر زده میشه تا اعضای بدنشان گواهی بده، یعنی گواهی ایشان اصلا مورد پذیرش نیست، حتی در مورد رفتار خودشون، چه برسه حالا در مورد رفتار امت. اینو به عنوان یک مثال نقض ما میتونیم برای آیه اینکه عام استقراقی نیست بیاریم. اما فقط جهت اشاره بحث من بگم که از نظر افرادی که قائل به تفسیر قرآن بسنده هستند، مثل رشید رضا که در تفسیر المنار معنای امت وسط رو ببینیم چگونه بیان میکنن. اون میگه معنای امت وسط را پیامبر مشخص کردن، در حقیقت سیره و شریعت ایشان ملاک است برای سنجش امت اسلام. از این رو هر کس در امت از این معنا عدول کند، امت وسط شمرده نمیشود. تنها افراد خاصی از امت اسلام که رسول خدا بر شایستگی ایشان با سیره و روش خود شهادت داده، لیاقت امت وسط را دارند. خب این پس ما نشون میده که باز شمول نداره، با توجه به قول رشید رضا در تفسیر المنار خودش، این مربوط به افراد خاصیه. کی مشخص میکنه؟ پیامبر. سیره و شریعت ایشان ملاکه. خب اینجا یک دور به وجود میاد، ما میخوام سیره و روش پیامبر رو الان، ما اینکه اینجا در 1400 خورده ای سال بعد نشستیم، سیره و روش پیامبر رو از همین صحابه‌ای بگیریم که اونها قراره با همین سیره و روش سنجیده بشن و مثلا امت وسط قرار بگیرن، اینجا دور به وجود میاد. از طرفی ادهی میگن سیره و شریعت رو از ایشان بگیرین، بعد اونها رو با خود همون سیره روش و شریعتی که برای ما نقل کردن میخوایم بسنجیم. خب این خودش یک دور. حالا بریم سراغ بحثمون. حالا اون که وسط رو به هر معنای چارگونش حمل کنیم، موصوف شدن اون به امضای رسول الله و عمل به شریعت نبوی است. با این وصف این آیه شریف هیچ ارتباطی به عدالت صحابه نداره، چرا که در میان همین صحابه افرادی بودند که به زبان ایمان می آوردن و قلبشون ایمان نیاورده بود. آیه که در وایس همین جلسه اشاره کردیم، آیه 40 سوره مائده، این افراد چگونه میخوان در سیر پیامبر باشن؟ برای نزدیک شدن باز به این معنا، آیه دیگر رو از قرآن ذکر میکنیم که در این آیه نیست شرط شاهد بودن بر سایر مردم ایمان و قرار گرفتن در طریق عبودیت و بندگی است. آیات سوره حج 77 و 78: یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم، او شما رو انتخاب کرده، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم، رسول رو بر شما شهید قرار داده، و تکونو شهدا علی الناس، و شما رو شهدا بر مردم گذاشته، فقیم الصلاه و آتوا الزکات و اعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. حال سوال ما اینجاست، به راستی تمام صحابه با اون دایره عظیمی که اهل تسنن قائل به اون هستند، دارای چنین ویژگی هایی بودند و به مقام عبودیت رسیدند؟ خب قطعا با این اخباری که ما از خود صحابه در قرآن داریم، صحابه‌ای که پیامبر رو در نماز جمعه تنها گذاشتن، صحابه‌ای که در جنگ احد فرار کردن از کوه بالا می رفتن، صحابه‌ای که در هنگام تقسیم غنایم به پیامبر حرف‌های بی ربطی میزدن و آیات دیگه که خودتون بهتر میدونین، ما نمیتونیم مصداق این آیه رو کل صحابه قرار بدیم و شمول اون از کل صحابه میفته. در مقابل این تئوری بی اساس، کلام پر محتوای اهل بیت علیهم السلام رو که البته این کلام رو باز از نقل مخالفینمون داریم میاریم، پایان بخش این قسمت برنامه‌مون قرار میدیم و متبرک میکنیم بحثمون رو. در جایی در شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 120 گفته شده قال علی علیه السلام ان الله ایانا انی به قوله تعالی لتکونو شهدا علی الناس فالرسول الله شاهد علینا و نحنو شهدا الله علی الناس و حجته فی ارزه و نحن الذین قال الله جل اسمه و کذالک جعلناکم امتا وسطا. اینجا از قول امیر المؤمنین حاکم نقل میکنه که رسول خدا شاهد بر ماست و ما شاهد بر مردم هستیم و حجت خدا در زمین هستیم. در بیان شیوای پیشوای شیعه، حضرت امام باقر علیه السلام در حدیث دیگری این امام بزرگوار ضمن یادآوری افاضه دائمی علم الهی از سوی خداوند به اهل بیت علیهم السلام، از جمله رسیدن علوم جدید و تقدیرات مخلوقات در شب قدر به امامان علیهم السلام، این علم الهی را دلیل عدم اختلاف بین امامان و سبب شاهد بودن ایشان بر خلق دانستند. امام باقر علیه السلام می‌فرماید لقد قضا ان یکون فی کل سنتن لیلتون یهبت فیها به تفسیر الامور، لقد قضا الامر ان یکون بین المؤمنین اختلاف و لذالک جعلهم شهدا علی الناس لیشهد محمدا صلی الله علیه و آله علینا ولنشهد علی شیعتنا ولتشهد شیعتنا علی الناس، که این روایت در کافی جلد 1 صفحه 119 هست. بنابراین روشن شد که اصلا حالا با توجه به اون ادله که از قول خود اهل تسنن گفتیم، این آیه ربطی به عدالت صحابه نداره، نهایتا عدالت برخی از افراد این امت را بر اساس که بر اساس قرآن به مقام عبودیت رسیدن و ویژگی های خاصی دارن ثابت میکنه، و چون تنها اهل بیت علیهم السلام هستند که از مقام عبودیت و ویژگی های مذکور برخوردارن، تنها و تنها ایشان میتوانن مصداق امت وسط باشن. از جمله این ویژگی ها که در قرآن بیان شده میتونیم به آیه تطهیر اشاره کنیم که خاص اهل بیت. از جمله این بحث ها میتونیم به آیه مباهله اشاره کنیم. از جمله این بحث ها میتونیم به آیه ولایت اشاره کنیم و آیاتی که اختصاص و انحصار به اهل بیت داره و مقام عبودیت رو برای اون بزرگواران ثابت میکنه، چون کسی که قرار شهادت بدهد باید خودش عادل باشه و به تصریح عقل علم داشته باشه، نه تنها به چشم ببینه بلکه علم به افعال و اعمال بندگان داشته باشه. خب امیدوارم که از برنامه لذت برده باشین. چنانچه بحثی و سوالی بود من در خدمت شما هستم. این جلسه دیگه فرصت شد که ما دو تا آیه رو خدمت شما بگیم. انشاءالله جلسات آینده به آیات دیگه میپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.